بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بحث ما درباره سنت های الهی به این نتایج رسید که خدای متعال انسان را مختار و آزاد و انتخابگر آفریده و برای اینکه بتواند راه سعادت یا شقاوت خودش را آزادانه انتخاب کند، سنت هایی برای تربیت و تدبیر انسان برقرار فرمودید. بخشی از این سنت ها مربوط به هدایت و راهنمایی بشر هست تا شناخت و آگاهی کافی به هدف و مسیر پیدا کنه، و بخشی از این سنت ها مربوط به فراهم کردن زمینه عمل هست تا پس از آگاهی توان به کار گرفتن نیروهایش را برای پیمودن یک راه اما از صحیح یا ناصحیح داشته باشه. و هر کدام از این دو شعبه سنت های فرعی داشت که به اهم آنها پرداختیم. حالا سوال میشه که آیا وقتی خدای متعال به انسان آگاهی میده و حجت را برش تمام میکنه و وسائل کار را هم در اختیارش قرار میده، نعمتهایی بهش میده که بتونه ازش استفاده کنه، تا چه اندازه انسان را آزاد خواهد گذاشت؟ آیا این آزاد گذاشتن نامحدوده؟ الالعبد انسان این آزادی و اختیار را خواهد داشت، یا این که روزی این امانت باز گرفته میشه؟ با بحث های گذشته میتونیم به روشنی این پاسخ را به دست بیاریم که آزادی عمل و انتخاب انسان قدر متیقن با مرگ سلب خواهد شد. یعنی با رفتن از این جهان دیگه دوران انتخاب راه سعادت یا شقاوت به سر میاد. از این عالم که انسان رفت دیگه آرام آرام در عوالم بعدی نتیجه اعمالش رو خواهد دید تا برسد به روز قیامت و روز قضاء نهایی، که پس از گذشتن از عرصات قیامت به دار خلود وارد میشند. دیگر از اونجا به بعد کسی که وارد بهشت شد هیچگاه خارج نمیشه، و کسی که وارد جهنم شد دیگر هیچگاه خارج نخواهد شد پس از عرصات قیامت. پس این آزادی انسان اون چه مسلم است با مرگ محدود خواهد شد. اما این مرگ آیا همیشه به صورت طبیعی خواهد بود؟ و در اونجا دیگه سنت خاصی نسبت به کسانی که شایسته هستند یا کسانی که تبهکار هستند وجود نداره، همه یکسان هستند در این جهت یا نه؟ ممکنه یه سنت خاصی باز در این زمینه هم وجود داشته باشه. اتفاقا قرآن در مورد همین کسانی که راه غلطی را انتخاب می کنند و برش اصرار می برزند و در روی زمین استکبار می کنند و عناد با حق می برزند و بندگان خدا را گمراه می کنند یا به استضعاف می کشانند، کلمه سنت را زیاد به کار می بره که ما نسبت به اینها سنتی داریم. گو این که دست انسانها را تا حدودی باز میگذاریم تا مسیر خودشون را انتخاب کنند، بعد هم امدادشون میکنیم تا اون راه را ادامه بدند و پیشروی کنند، ولی اینها اجل و سرآمد معینی داریم. به یک نقطه ای که میرسه دیگه اونجا دایره انتخابشون تمام میشه. اینجاست که خدا اعمال یک سنت دیگری میکنه و مستکبرین را نابود میکنه. حالا اون نقطه اوج استکبار کجاست که برای یک فرد یا یک گروه یا یک جمعیت یا یک جامعه تحقق پیدا میکنه؟ مثل سایر چیزها فرمولش دست ما نیست، دقیقا نمیتونیم نقطهشو مشخص کنیم در چه زمانی، در چه مکانی، به چه کیفیتی، اینا شما نمیدونید. خدا موازینی داره که وقتی کسانی در راه باطل تاخت و تاز کردن، هرچه اونها را نصیحت کردن گوش ندادند، مهلتی خدا بهشون میده شاید برگردن، سختی هایی براشون پیش میاره شاید متنبه بشن، باز هم متنبه نشدن. به یک جایی که میرسه دیگه خدا به اونها مهلت میده، فأخذناهم و هم لا یشعرون، دفعتن بدون اینکه متوجه باشند و فکرش را بکنند خدا به حسابشون میرسه و به استکبارشون خاتمه میده. نظیر این مطلب درباره اقوام پیشین فراعون هست و اتفاقا قرآن اصرار داره که درباره این مطلب زیاد فکر کنید، بیندیشید. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، این آیه با مختصر تفاوتی در چندین مورد از قرآن آمده که بیندیشید درباره ملت‌های گذشته و ستمگران پیشین که ما با اونها چه کردیم، چگونه اونها را نابود کردیم. بیندیشید که مهلت فعالیت اینها، مهلت تاخت و تاز اینها محدوده، به جایی خواهد رسید که دیگه ما قدرت را از اینها سلب می کنیم. یا حتی اون آیاتی که می فرماید اولم یسیرو فی الارض، غالبا ناظر به همین جهت، مگه مردم در زمین سیر نمی کنند که ببینند پیشینیان چگونه زیستند و کارشان به کجا منتهی شد؟ غالبا این آیات درباره تفکر و بررسی تاریخ اقوام گذشته است که هلاک شدند و عذاب آسمانی بر آنها نازل شد و به صورت‌های مختلفی نابود شدند. این آیات ناظر به این اقوام است اگر یه وقت فرصت پیدا کردید و این آیات رو بررسی کردید، مقدم و مؤخرش هم رو ملاحظه فرمودید، اون وقت بهتر میتونید این عرض بنده را تطبیق کنید. در اینجاها قرآن تعبیر سنت را زیاد به کار میبره، گاهی میگه سنت الاولین، گاهی میگه سنت الله. این سنت را گاهی به پیشینیان نسبت میده، گاهی به خدا. وجهش هم همینه که این روشی است که خدا درباره پیشینیان اجرا کرده، از اون جهتی که درباره اونها اجرا شده گفته میشه سنت الاولین، از اون جهتی که اجرا کننده اش خداست سنت الله نامیده میشه. هلاک شدن اقوام پیشین این سنت الاولین است، هلاک کردن اونها سنت الله است. حالا برای این نمونه یکی دو تا از این آیات را تلاوت میکنیم. یکی در سوره فاطر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من احدى الامم. از آیات جلوش میخونم تا زمینه مضمون آیه دستتون باشه. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. مردمی بودند قسم خوردند، قسمهای غلاظ و شداد، اقسموا بالله جهد ایمانهم، خیلی قسمهای محکم گفتند، اگر خدا برای ما پیغمبری بفرستد ما از اقوام پیشین هدایت بیشتری خواهیم داشت، یعنی بیشتر میپذیریم، بیشتر هدایت میشیم، قابلیت ما برای هدایت بیشتره. اگر گمراهی داریم مال اینه که خدا برای ما پیغمبر نفرستید. فلما ما جاءهم نذیر، خدا برای اونا پیغمبر فرستاد، وقتی پیغمبر آمد ما زادهم الا نفورا. به جای اینکه دور پیغمبر رو بگیرند و حرفش رو بپذیرند و هدایت بشند و به قسمشون عمل کنند، بیشتر از او رمیده شدند. هرچه بیشتر اونها را دعوت کرد اونها بیشتر دور شدن ازش. ما زادهم الا نفورا. علت چی بود؟ اونها که اینقدر درخواست هدایت میکردند وقتی پیغمبر اومد چرا ازش فرار میکنن؟ استکبارا فی الارض و مکر السیئ. علتش این است که اینها میخوان در زمین بزرگی بفروشن. وقتی پیغمبر میاد هدایت میکنه اونها را، میبینن که دعوت پیغمبر با اون خواهش نفسانیشون وفق نمیده. اینا میخوان آقایی داشته باشن، وقتی هم پیغمبر میاد میخوان پیغمبرم علیاذ بالله یه آلتی به دست اونها باش، هر جوری میخوان بچرخه. میگن پیغمبر نه، دستگاه جدا، زیر بار مستکبر نمیگه. وقتی میبینن با هم توافق نداره، اون روح استکبارشون باعث میشه که از پیغمبر فرار کنن، کنار بگیرن. هرچه بیشتر دعوتشون میکنه بیشتر دور میشه. ما زادهم الا نفورا، استکبارا فی الارض و مکر السیئ. اینها مکر بدی به کار گرفتند، به خاطر این مکرشون هست که زیر بار پیغمبر نمیرن. اونا میخواستند به این وسیله به هوای نفسانی، به جاه و مقام برسند، به ریاست برسند، حالا که نشد کنار میگیرن. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اینجا یک جمله معترضه قرآن میفرماید که خود این میتونه یک سنتی باشه، و اون این است که مکر سیء، مکر بد، نتیجهش عائد خود مکر کننده خواهد شد. یه ضرب المثلی هم در فارسی داریم که کسی که چاه برای کسی بکنه خودش توش میفته. بلا تشبیه مضمون این آیه شریفه مضمون اون ضرب المثله، منتها اون فقط ضرب المثل است، اما این یک حقیقتی. ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله، کسانی که نقشه های شیطانی می کشند خودشون در همون دام خواهند افتاد. نمی فهمند این نقشه ها به ضرر خودشون تموم میشه. با خدا نمیشه بازی کرد، کلا سر خدا نمیشه گذاشت، در کار خدا مکر و فریب نمیشه به خرج داد، باید صاف بندگی کرد. خدا کلا سرش نمیره. این جمله را همیشه به خاطر داشته باشید، خدا فریب نمیخوره، کلا سرش نمیزه، با خدا باید یک رنگ. بعد می فرماید فهل ینظرون الا سنت اولین، اینهایی که در کار مکر کردن با خدا هستن، با پیغمبر خدا هستن، حق را نمی پذیرن، آیا انتظاری جز این دارند که همون سنت پیشینیان درباره اونها اجرا شود؟ فهل ینظرون الا سنت الاولین، منتظر چی هستن اینا؟ مگر نمیبینن پیشینیانی که مکر کردن به کجا رسیدن، چگونه رسوا شدند، چگونه نابود شدند؟ چرا پند نمیگیرند؟ آیا انتظاری جز سرنوشت پیشینیان را دارن؟ ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، این سنتی بود که خدا درباره اونها اجرا کرده بود و این سنت به هیچ وجه تغییر و تحویلی نخواهد یافت. خب این جمله که در اینجا می‌فرماید سنت خدا تغییر ناپذیر است، این کدام سنت رو میگه؟ همون سنتی است که درباره پیشینیان اجرا شده، که به یک لحاظ سنت الاولین است و به یک لحاظ سنت الله است، وگرنه ارتباطی بین این دو جمله نبود. آیا اینا انتظاری جز سنت پیشینیان دارند؟ سنت خدا تغییر و تبدیل ندارد، چه ربطی به سنت پیشینیان دارد؟ اگر سنت الاولین غیر از سنت الله بود ارتباطی با هم پیدا نمی کرد این دو جمله. پس معلومه که اون سنت الاولین همون سنت الله التی جرت فی الاولینه، اون سنت الهی بود که در باره پیشینیان اجرا می شد و به لحاظ این که اونها متعلق این سنت بودن به اونها اضافه می شد. به قول ادبا میگن که در اضافه ادنا ملابست کافیه، وقتی چیزی را میخوان به چیزی نسبت بدن، ادنا مناسبتی که داشته باشه، ادنا ملابستی که داشته باشه، ارتباط مختصری که داشته باشه، کافیست که اینو به اون نسبت بدن. سنت هم از یک طرف به اولین نسبت داده میشه برای اینکه ملابست داره با اونها، درباره اونها جاری میشه، پس سنت اونهاست، و از یک طرف به خدا نسبت داده میشه چون خداست که این سنت رو برقرار کرده و اجرا میکنه، پس سنت الله هست. و به این بیان این دوتا جمله با هم ارتباط پیدا میکنه. حالا این سنت تغییر ناپذیر الهی که در اینجا اشاره شده منظور چیه؟ منظور همون تهدیدی است که در آیه قبلی بود، در جمله قبلی بود. اینا منتظر چی هستند؟ مگه منتظر همون چیزی هستند، انتظاری جز این دارند که برای پیشینیان پیش آمد؟ تهدیده، یعنی آیا مگه انتظاری جز انتظار عذاب دارند اینا؟ با کی میخوان مکاری بکنن؟ با کی میخوان بزرگی بفروشن در مقابل خدا؟ آیا نتیجه این کارشون جز همون نتیجه‌ای خواهد بود که عائد مستکبرین سابق شد انتظاری غیر از این دارن؟ اگر انتظاری غیر از این دارن بیجاست، چون خدا سنتش تغییر نمی کن. پس سنت الهی بر این است که وقتی فردی یا جامعه به یک حدی از استکبار رسیدن که امید بازگشتی بهشون نیست و موجب فساد و افساد برای دیگران خواهد شد، در اون حد خدا اونها را اخذ میکنه، دیگه جلوش رو میگیره، آزادشون نمیگذاره. پس آزادی تکوینی الهی هم حد و مرزی داری، به یک جایی که میرسه عذاب بر اونها نازل میشه و هلاک میشه. و همونطور که اشاره کردم گاهی عذاب ممکنه عذاب آسمانی باشه، گاهی ممکنه یه میکروب و مرضی باشه شایع بشه اونها رو نابود کنه، مثل بعضی از اقوام که با طاعون نابود شدن. ممکن است عذابی باشه که به دست بندگان شایسته خدا به سر اونها بریزد، این هم یک نوع عذاب است. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. به هر حال خدا اونها رو نابود میکنه، نمیذاره که اونها مسلط بشند و زمین را جولانگاه خودشون قرار بدن، به طوری که روزنه های هدایت مسدود بشه و راه هدایت بر مردم بسته بشه. عرض کردم که مرزش کجاست، نقطه اوجش کجاست، اون دیگه دست ما نیست تشخیصش، خدا خودش میدونه که کی هر امتی به این حد میرسند و اون وقت باید عذاب برشون نازل بشه. نمونه دیگری از آیه‌ای که درباره سنت هست در سوره احزاب. زمینه این آیه یک داستانی است مربوط به منافقینی که در مدینه بودند، در ظاهر اظهار اسلام می‌کردند برای اینکه جان و مالشون محفوظ باشه و در باطن با مؤمنین و خود پیغمبر اکرم دل خوشی نباشن، سعی میکردن که به هر صورتی شده نیش زبانی بزنند، توطئه باطنی بکنند، انتقادهای کوبنده بکنند، نقطه های ضعفی احیانا اگر در بعضی از مؤمنین باشه اینها رو شایع کنند و حتی به مؤمنین بهتان و تهمت هم بزنند برای اینکه اینا رو از چشم مردم بیاندازند. در ظاهر هم مسلمان بود، شاید در زمان ما هم چنین اشخاصی کم نباشه. در این زمینه از آیات که خدای متعال اینها را تهدید میکن، لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه، اگر این منافقین، این کسانی که دلشون مریضه، این کسانی که آشوب و فتنه برپا می کنند، به مؤمنین تهمت می زنند، ایجاد ناراحتی می کنند، اخلال می کنند، این اخلال در رژیم سابق معنای مبتذلی پیدا کرده بود، ولی به هر حال اخلال واقعی هم داریم، کسانی هستند که نظم رو به هم میزنند، اخلال میکنند، هیچ هدف صحیحی هم ندارند جز کینه ای در دل یا اغراض شخصی یا حسد و امثال اینا یا عقده های روانی. قرآن این سه دسته را تهدید میکنه، مگر این منافقین و این هایی که دلشون مریضه، ضعیف الایمان هستند، و اون کسانی که مرجف هستند، کسانی که اخلال می کنند، اگه اینا دست از کارشون بر ندارن، لنغرینک بهم، ما تو را وادار می کنیم که به جنگ اینها بری، اینا رو سرکوب کنید. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، و بعد از این اینها نمیذاریم در مدینه بمونند، مجاور تو نخواهند موند مگر فرصت کوتاهی، که مثلا بعدشون دستور میدیم که اینا خارج بشن از مدینه، برن پورشون رو گم کنن. ملعونین اینما ثقفو،